أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در استدلال آخرین استدلال قائلین به بطلان بیع فضولی بود که استدلال کردن به دلیل عقلی، مرکب بود از دو مقدمه. مقدمه اولا اینکه تصرف در مال غیر، بیع مال غیر تصرف از در مال غیر، بیع مال غیر فضولتن تصرف در مال غیر است، این هم محرم است شرعا، منهی عنه است شرعا، و ادله لا يحل التصرف في مال امرئ مسلم، و قبیح است عقلا، ظلم است و تعدی است و عدوان. مقدمه دوم اینکه نهی یا حرمت، حرمت تک شرعی مستلزم فساد معاملات است. پس بیع مال دیگری بدون اذنش و فضولتن مستلزم فسادش، چون حرام است فاسدم هست. عرض کردیم بر این مسئله مرحوم شیخ اشکالات متعددی رو وارد کردن. رسیدیم به اشکال سوم ایشون که اگر ما قبول کنیم این تصرفون و قبول کنیم که حرامون، از دو اشکال گذشته دست بکشیم. حرمت مقتضی فساد نیست، مجرد حرمت تکلیفی مقتضی فساد است. در اینجا عرض کردیم که دو جور ضابطه بیان شده برای اینکه حرمت تکلیفی چه وقت مستلزم فساده و چه وقت مستلزم فساد نیست. ضابطه اولا اون مطلبی بود که مرحوم میرزا فرمودن و در اینجا هم پیاده کردن که گذشت این ضابطه با اشکالاتی که ممکن بود داشته باشه. ضابطه دوم ضابطه است که بعضی از بزرگان فرمودن و ضابطه ملخص این ضابطه این است که اگر هر آینه نهی یا تحریم متعلق باشه و بخوره به عنوان خود اون معامله، مثلا بگه لا تبع، یا بگه مثلا لا ربا، امثال اینها، لا تبع مالیس عندک، لا ربا، حرم الربا، به خود اون عنوان معامله بخوره، احل الله البيع و حرم الربا، اینجا این نهی دال بر فساده. آره، از باب ارشاد دلالت بر فساد اون معامله رو میکنه. اما اگر اون نهی نخوره به عنوان معامله، به یک عنوان دیگری بخوره که اون عنوان منطبق باشه برای معامله ای، از قبیل محل بحث ما، مثلا بگه تصرف در مال غیر حرام است، لا يحل التصرف في مال غیر، ظلم به غیر حرام است قبیح است، تعدی به غیر حرام است قبیح است، عنوان دیگری از قبیل عنوان ظلم و تصرف و عدوان و امثال اینها متعلق نهی و حرمت قرار بگیره و این عنوان منطبق بشه بر یک معامله، در جای معامله از معاملات بیع مال غیر تصرف در مال غیر شد، تعدی به مال غیر شد، ظلم به غیر شد، اینجا این نهی اقتضای فساد را نداره، این حرمت اقتضای فساد را نداره، نه عقلا اقتضای فساد را داره نه به ملازمه عقلی، چون حرمت تکلیفی با صحت به معنای ترتب اثر و آثار وضعی از قبیل ملکیت و اینا هیچ در تضادی، تنافی، تقابلی نداره که دلالت عقلی درست بشه بر فساد. دلالت عرفی هم نداره، چون دلالت عرفی همون باب ارشادیت و امثال این هاست، نکته دلالت عرفی ارشاد بودنه و این ارشاد به فساد جاییست که اون نهی به خود معامله بخوره، چون در باب معاملات غرض مهم ترتب آثاره، اونجا یه نکته‌ای میشه برای استظهاری نکته عرفی برای استزهایی که وقتی نهی خورد به شیعی که آثار داره، مثلا عرف میگه این مقصود از این نه ارشاد به عدم ترتب اثر، نه حرمت، یا هم حرمت و عدم ترتب اثر، یا ارشاد به مانعیت. مثلا در مرکبات اینجوریه که اجزا و شرائط دارن، چه عبادات چه معاملات، حتی میگه این کار لا تلبس نجس فی الصلا، این ارشاد به مانعیت نجاسته، نه اینکه لبس نجس خودش حرام نفسی است. نکته دلالت عرفی بر فساد عبارت از استظهار مانعیت، شرطیت، یا مثلا ابتداعا استظهار عدم ترتب اثر و امثال ایناست، که این در جایی است که خود اون عنوانی که مرکب است یا عنوانی که اثر آثار داره، آثار وضعی داره، که همون معامله باشه یا عبادت باشه، اون متعلق نهی قرار بگیره، نه نهی خورده به یه عنوان دیگری بسیط مثل عنوان عدوان، ظلم، تصرف در مال غیر، و این عنوان بسیط منطبق بشه در یه جایی بر معامله ای، او دیگه اقتضای فساد ره در باب معاملات نداره. این هم یک ضابطه که در حقیقت ضابطه نیست، بیان اینه که جایی که مورد بحثه که نهی یقتضی الفساد یا حرمت در باب معاملات یقتضی الفساد، اونجایی است که حرمت خورده باشه به خود معامله، نه به عنوان دیگری، اون عنوان قد ينطبق على المعامله و قد ينطبق على غير المعامله، اون عنوان حرامه، اون خارج از بحث، در اونجا دیگه این چنین حرمتی یا این چنین نهی به هیچ وجه اقتضای فساد را نداره، نه عقلا نه عرفا، نه نکته ملازمه عقلی هست، نه نکته دلالت عرفی و ارشادی هست. این تقریب درستی است و صحیحه، و مقتضای این تقریب در مانحن فی مطلبی است که شیخ فرمودن، و اون اینکه در اینجا این حرمت لا تقتضی الفساد، پس حتی اگر در جاهای دیگه ما قبول کردیم که حرمت در باب معاملات و نهی در باب معاملات تقتضی الفساد، چرا؟ چون در اینجا در حقیقت این نهی نهی به عنوان تصرف در مال غیره، نهی به عنوان عدوان و تعدی و ظلم و امثال اینهاست. لا يحل مال امرئ مسلم، لا يحل التصرف في مال الغير الا باذنه، که این عنوان عنوان دیگری است غیر از عنوان معاملات، پس لا تقتضی الفساد. این مطلب صحیحی است و میشه این مقصود شیخ باشه در حقیقت، از اینکه حرمت را ما اگر قبولم بکنیم در اینجا، حرمت تکلیفی را، لا تقتضی الفساد. پس این جواب سوم شیخ به این بیان جواب تامی است. در کجا؟ خب بله، اونم ممکنه استظهار فساد بکنن، که چنانچه بعضی استظهار فساد کردن. نکته عرفی را قبول کردیم، اونجا گفتیم در اینجا هم هست، اون نکته هست کردیم، در اون نواهی هم باز دلالتش بر فساد به ملاک ملازمه عقلی نیست، به نکات عرفی است که همون نکات ارشاد بودنه. اگر این استظهار شد، نکته ارشادیت بود، ظاهرش در همون فساده، و الا نه، باقی میمونه بر همون صحتش، و اون یه نهی تحریم تکلیف. عرض کردم این دوم این ضابطه نیست، این در حقیقت بیان تحریر محل بحثه، که اونچه که درش توهم دلالت بر فساد داره اینجور نهی نیست که در اینجا هست، این فقط به این مقدار ضابطه است، یعنی مشخص میکنه که ما اگر هم به نکات عرفی یا عقلی قائل بفس که عرف عقلی که نیست، عرفی قائل به این شدیم که حرمت مستلزم فساد در معاملات، در اونجاییست که این نهی و حرمت بخوره به خود معامله، اما اگر نخوره به خود معامله بلکه بخوره در حقیقت به عنوان دیگری بسیطی، مخصوصا مثل عنوان تصرف، عدوان، ظلم، این ینطبق علی المعامله در بعضی جاها، این از اون بحث اصلا خارجه، چون نکات اون بحث اونجاییست که نهی و مبغوضیت بخوره به خود معامله، او وقت جا داره کسی بگه این ارشاد به فساد یا ارشاد به نه لا تبع گفته، نه 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 لا تبع گفته، اونجا گفته لا تبع من الکافر، نه اونجا نهی به بیع خورده، اینجوری نیست که به استیلا خورده باشی. پس بنابراین این ضابطه درستیست فی نفسه به این معنا که محل این جایی که نهی خورده باشه به عنوان ثانوی مثل عنوان تصرف، عدوان، زول و این منطبق بر معامله باشه نه به خود عنوان معامله، این خارج از اون بحث دلالت نهی بر فساده و ما نحن فی از این قبیله. حرمت را اگر قبول کنیم در اینجا به عنوان حرمت تصرف، حرمت عدوان، حرمت ظلم به غیره و این غیر از حرمت خود معامله است که درش اون بحث هست. جواب چهارمی که مرحوم شیخ دادن از اصل استدلال این است که ما حالا اگر دلالت بر فساد را هم قبول کنیم، بگیم که حرمت در اینجا تقتضی الفساد حتی به عنوان تصرف هم خورده باشه که منطبق است بر معامله، بازم تقتضی الفساد. این تقتضی الفساد بیع فضولی را و عدم ترتب اثر بر بیع فضولی مستقلن، نه بیش از این، نه اینکه تقتضی الفساد حتی اگر مالک بعد اجازه داد. اینا دو مطلبه. فاسد این بیع فضولی به لحاظ فضولی فاسده، یعنی اگر ما بودیم و فقط بیع فضولی چون حرام است نهی مثلا بهش خورده به عنوان تصرف، این موجب فسادشه و عدم ترتب اثر برش مستقلن. ولی ترتب اثر بر بیع فضولی بعد از اجازه مالک و بما ان المالک قد رضی عنه، مثلا مستند الى المالک بما هو بیع المالک، این دیگه از این حرمت در نمیاد. این حرمت فساد از اون ناحیه رو دیگه درست نمیکنه که اگر اجازه ای رسید از مالک، رضا داد مالک به این، به لحاظ انضمام رضا به این، این بیع میشه صحیح و ترتب اثر برش پیدا میکنه، این دیگه مشمول این حرمت و نهی نیست. این حرمت میگه این به تنهایی اثر نداره، این چون حرامه پس به تنهایی اثر نداره، اثری به مستقلا برش بار نمیشه. اما با یه چیز دیگری که او سبب بشه که این برش اثر بار بشه، این نفی نمیکنه حرمت تکلیفی. پس اگر هم ما قبول کنیم تمام اون اصول گذشته در این استدلال، یک بیع فضولی تصرفون، دو مطلق تصرف حرامون شرعن یا به خود دلیل شرعی یا به ملازمه بین حکم عقل مثلا به ظلم و قبح و حکم شرع، سه قبول کنیم که حرمت تکلیفی در اینجا مستلزم فساده، همه این مسائل رو مسائل گذشته رو قبول کنیم که هیچ کدومش قابل قبول نبود، باز هم اینجا جواب چهارمی هست و اون اینکه این فساد، فساد به معنای عدم ترتب اثر بر این بیع است به ما هو بیع الفضولی، یعنی مستقلن از اجازه مالک و این منافات نداره با اینکه اذا اجازه المالک به ملاحظه اجازه مالک و استناد بیع به مالک یقع و ترتب علیه الاثر. این مطلب را، این بیان را مرحوم شیخ دارن، مرحوم میرزا هم بیان را قبول فرمودن، ولی بعضی از بزرگان از آقایون این مطلب را نپذیرفتن، گفتن اگر این جواب چهارم دیگه درست نیست، اگر اون سه جواب درست نشد و ما قبول کردیم اون سه مقدمه را که این تصرف و کل تصرف حرام حتی این و الحرمه تقتضی الفساد، دیگه این جواب چهارم صحیح نیست. و در مقام بیان این که این جواب چهارم صحیح نیست و وارد اشکال وارد نیست بر مستدل، تعبیری دارن که این تعبیر دو شکل قابل تفسیره، یعنی به دو وجه برمیگرده نه به یک وجه، میشه انسان هر دو احتمال در این تعبیر بده که در حقیقت دو تا وجه میشه برای این اشکال بر جواب چهارم شکل. حالا ما هر دو تفسیر یا هر دو احتمال رو ذکر میکنیم و ببینیم آیا درست میشه چی این دو تا این مطلب درسته یا نه، حق با مرحوم شیخه و این اشکال هم وارده بر مستدل به این دلیل، همچنان چه شیخ و مرحوم میرزا هر دو موافقت کردن بر این اشکال. تفسیر اول یا احتمال اول در تفسیر کلام این بزرگ اینه که مقصود اینه که اگر ما نهی و حرمت بیع فضولی، فساد بیع فضولی را فهمیدیم، فساد بیع فضولی را فهمیدیم و حرمت مستلزم فسادش بود و عدم ترتب اثر برش بود، دیگه جا نداره بگیم این فساد فساد به معنای عدم ترتب اثر مستقلن بر عقد فضولی است، بیع فضولی است، نه عدم ترتب اثر به ذم با ذم اجازه و رضای مالک. چرا؟ به جهت این که همیشه عقد فضولی و انشاء جزء السبب، نه تمام السبب. هیچ جا انشاء و عقد و بیع سبب مستقل نیست. حتی جایی که مالک خودش میفروشه، وقتی مالک بفروشه انشاءش که سبب مستقل نیست، انشاءش جزء سببه، رضای باطنیش و راضی بودنش هم جزء دیگر سببه، رضای مالک در اونجا هم جزء تجارتن انتراضن، یه تجارت میخواد که بیع یک انتراضن میخواد که جزء دیگر سببه. پس وقتی که یه جایی گفتیم حرمت اگر به معاملهی، به تجارتی، به بیعی خورد این مقتضی فسادشه، این فساد قهرن فساد به این معناست که این لو انضم الیه سائر الاجزاء لا ترتب علیه الاثر، چون هیچ سبب مستقل نیست، دائما جزء السبب این عقد. اگر گفتیم مقصود از این حرمت این است که مقصود از اقتضای حرمت فساد فساد به این است که به تنهایی و مستقلا اثر برش بار نمیشه، اما با ذم جزء دیگری که رضای مالکی یا اجازه مالکی، رضای مالک در جایی که خودش انجام بده، اجازه مالک در جایی که فضولی انجام بده، با ذم دیگری اثر بار میشه، جایی برای این فساد نمیمونه. چون همیشه اینجوریست که این عقد جزء السبب نه تمام السبب. پس اگر جزء السبب بودنش منفی نیست، جزء السبب بودنش برای ترتب اثر منفی نیست، پس مستقل بودنش منفیه، این اصلا هیچ جا نداره، چون هیچ جا این عقد به تنهایی، عقد منهیون عنه به تنهایی سبب تام و تمام نیست، تمام و سبب نیست برای ترتب اثر، همیشه یه جزء دیگری میخواد، همیشه یه جزء دیگری میخواد. اگر این حرمت مقتضی عدم سببیت تام، فقط که سببیت تام از این سبب گرفته شده باشه، خب این سببیت از اول هم گرفته شده بود، سبب تام نبود، این همیشه یه جزء دیگه میخواست. پس اگر تحریم خورد به انشاء و گفتیم این تحریم مقتضی فساده، لا محاله معنای فساد این خواهد بود که اگر این جزء چون محرمه اجزای دیگر هم بیاد باش منظم بشه، اینجا اثر بار نمیشه، چون این جزء حرامه. عقد و بیع و انشاء چون حرام شد، اجزای دیگر که رضای مالک و شرایط دیگر معاملات صحت ما اونها هم باشه، چون این سبب محرم شد، سبب یعنی جزء سبب، همیشه جزء سببه، چون این جزء سبب حرام شده اون اثر بار نمیشه. پس اگر ما اقتضای حرمت رو از برای فساد قبول کردیم، این اقتضا به معنای اینه که جزئیت سببش منفی شده، جزء سبب بودنش منتفی شده، که اگر اسباب دیگر هم منظم بشه لا ترتب، اما خودش به تنهایی لا ترتب، از اولا به تنهایی لم یکن ترتب علیه الاثر، نهی نمیخواست، مقتضای نهی نیست، خودش هم از اول به تنهایی لم یکن سببا تاما و تمام الموضوع کان جزء السبب. پس اگر نهی بخواد اقتضای فساد داشته باشه، اقتضای فسادش به این معنا بایستی باشه، و حالا اقتضای فساد انکار کردیم که مقدمه گذشته است، اقتضای فساد رو اگر قبول کردیم دیگه نمیشه اشکال کرد. اقتضای فساد رو اگر قبول کردیم، معنای اقتضای نهی و حرمت فساد یا عقد، معناش اینه که این نه سبب تامه، چون از اولا سبب تام نبوده، نه جزء سببه، این لو انضم إليه الأجزاء الأخرى باز هم لا يترتب عليه الأثر. نه اینکه این به تنهایی لا یترتب علیه الاثر، کی متوقع بود و مترقب بود که این به تنهایی یترتب علیه الاثر؟ از اول هم به تنهایی ترقب این نبود که انشاء تنها کافی باشه برای ترتب اثر، حتی اگر اجزای دیگر معامله نباشه از قبیل رضای مالک، حتی در عقد خود مالک، عقد خود مالک هم اگر رضاش نباشه لا یترتب علیه الاثر به تنهایی. پس همیشه انشایی که منهی عنه، عقدی که منهی عنه، بیعی که منهی عنه، این نهی اگر بخواد اقتضای فسادش کنه، معنای اقتضای فسادش اینه که لو انضم الیه سائر الاجزاء لم يترتب عليه الاثر، یعنی نفی ترتب اثر بر این مطلقا، حتی لو انضم الیه سائر الاجزاء. حالا سائر الاجزاء یه جا رضای مالکه، جایی که خود مالک عقد حرام انجام داده باشه، یه جا اجازه مالکه مثل عقد فضولی. پس دال بر اینه این نهی که لو انضم اجازة الفضولی الى هذا العقد ايضا لا يترتب عليه الاثر، چون اقتضای فساد معناش همینه، معناش سلب و نفی مطلق سببیت، حتی سببیت ناقص، اما سببیت تام از اول منتفی بود، نیاز به اقتضای نهی فساد نداشت، از اول هم سببیت تام برای محض انشاء و مجرد انشاء محتمل نبود. بنابراین اینجا ما اگر قبول کردیم اینکه نهی و حرمت مقتضی فساد این عقد و این بیعه، این قبول کردن این به مثابه اینه که بگیم لو انضم الیه سائر الاجزاء لما ترتب عليه الاثر. خب یکی از اجزاء اجازه است، لو انضم الیه الاجازه لما ترتب عليه الاثر، این عبارت اخرى از فساد معامله است حتی با ضم اجازه. دیگه نمیتونیم بگیم فی نفسه سبب تام و مستقل نیست، اگه لو ضم الاجازه ممکنه سبب باشه که همون سببیت ناقص هم منفی. سببیت تام رو و عبارت اخرى این برمیگرده به این که اگر مقصود این که از این نهی دلالت نهی بر فساد، اقتضای نهی بر فساد، این نفی سببیت تام بود، لغو اینجور اقتضا، این اقتضا لازم نبود چون از اول هم سبب تام نبود. پس اگر این اقتضا را قبول کردیم، حالا یا به دلالت عقلی یا به دلالت عرفی، این اقتضا را اگر قبول کردیم، این اقتضا به معنای الغاء سببیت ناقصه، هم نه به معنای الغاء سببیت تام فقط، سببیت مستقل فقط که از اول هم نبود این سببیت مستقل. این حاصل تقریب اولی یا احتمال اولی که در کلام این در این اشکال میشه داد. این اشکال قابل دفعه به این بیان که ما در اینجا اقتضای فساد را از مدلول از مفاد دلیلی نفهمیدیم. اقتضای فساد مدلول روایتی که نیست، یه دفعه روایتی میاد میگه این انشاء فاسده یا لا یترتب علیه الاثر، اونجا ممکنه کسی ادعا کنه، جایی که ابتداءً مفاد دلیل فساد و عدم ترتب اثر بر انشائی باشه، بر بیعی باشه، کسی بگه این معناش اینه که لو انضم الیه سائر الاجزاء لا یکونو فیه اثر و یکونو فاسدن، نه اینکه به تنهایی لا ترتب، چون از اول هم به تنهایی این جزء بود، تمام موضوع که نبود، تمام سبب نبود، جزء سبب بود. اونجا اگر ما فساد را و عدم ترتب اثر را بر بیع و عقد و امثال اینا به دلال منطوق دلیلی اگر بود، روایتی بود، این حرف در اونجا درسته که بگیم این معناش اینه که این لا ترتب علیه الاثر اذن ضم الیه سائر الاجزاء، نه لا ترتب علیه الاثر مستقلا فقط، چون از اول این متوقع نبود، محتمل نبود، لغوه به قولشون، مستلزم لغویت اون. پس از برای اینکه کلام و روایت و مدلول روایت اون روایت لغو نشه، قهرن مفادش این واسطی باشه که این لو انضم الیه سائر الاجزاء ایضا لا یترتب علیه الاثر. وقت میشه اطلاقا بگیریم لو انضم الیه سائر هر جزئی، حالا اون جزء رضا باشه، اجازه باشه در بیع فضولی، ولی ما این فساد رو که مدلول روایتی نبود، دلیلی اینجوری نداریم که بیاد بگه اینجا لا یترتب الاثر علی هذا العقد الفضولی، یا لا عقد الفضولی فاسدون، اینجور روایتی، اینجور منطوقی که ما نداریم در ادله. آنچه که بود عبارت از دلیل حرمت تصرف بود که منطوقش و مدلولش عبارت بود از حرمت تکلیفی، حرمت تکلیفی تصرف که این بر این بیعم صادقه، بر این عقدم صادقه، و این که این حرمت تصرف مستلزم فساد بود. ما بایستی بریم اون نکته استلزام ببینیم، اینجا فسادمون رو ما از منطوق در نیاوردیم، از مدلول التزامی دلیل حرمت تکلیفی در آوردیم. باید بریم ببینیم اون ملازمه ای که اون نکته ملازمه که اقتضای این دلالت اقتضایی بر فساد، دلالت التزامی بر فساد را داره، اون دلالت، اون نکته چیه؟ اون ملازمه، آیا اون ملازمه به طوری است که اقتضا داره که این معامله بیع محرم، بیع فضولی فاسد باشه از نظر عاقد فقط، ازش تعبیر میکنه مرحوم شیخ مستقلن، یا فاسد باشه حتی از نظر مالک؟ بایستی دنبال اون ملازمه بگردیم ببینیم او چقدر اقتضا داره فساد را. لغویت و امثال اینها، اینا مالا مربوط به جاییست که مدلول دلیل باشه ابتداءن فساد. وقتی اونجا این حرف هست که اگر مقصود فساد مستقل باشه، خب این از اول محتمل نبود، لغوه، پس بایستی حملش کنیم برای اینکه فساد لو انضم الیه سایر اجزا، اگر اینجوری حمل کردیم اطلاقش شامل میشه کل ای جزء من الاجزا، اجازه یا رضا. این حرف با یک دلیل لفظی درسته، اما جایی که ما اصل دلیلمون بر فساد، دلیل لفظی که نیست، دلیل لفظیمون داله بر حرمت فقط، نبیش حرمت رو ما میگیم ملازمه فساده، مستلزم فساده. اینجا باز ببینیم این استلزام رو چه اساسی است، رو چه ملاکی این استلزام هست. استلزام عقلی است اولا یا عرفی؟ اگر عقلی بود نکته اون استلزام عقلی چیه؟ نکتهش بسنجیم که اون نکته ببینیم هست در جایی که میخواییم این عقد را صحیح کنیم، به اجازه مالک، به ذم اجازه مالک، به زمیمه اجازه مالک، یا اگر زمیمه کردیم اجازه مالک را، دیگه اون نکته عقلی نیست، پس اون ملازمه نیست، پس فساد نیست. ملازمه عقلی نیست پس فساد نیست. اگر عرفیه باز بریم سراغ اون نکته عرفی، ببینیم اون نکته عرفی باز مخصوص به اونجایی است که مالک اجازه نکرده، یا اونجایی که مالک اجازه کرده را هم میگیره. اگر دیدیم گرفت میگیم خیلی خوب، بازم فاسد. اگر دیدیم نگرفت دیگه اقتضا اونجا نیست. اقتضاء فساد اینجا از باب یک نکته ملازمه است، یا عقلی یا عرفی. پس باز ما دنبال او بریم تا ببینیم اون نکته آیا خاص به اونجایی است که عقد فضولی امضا نشده باشه از مالک، یا عام شامل اونجایی که بعد از اجازه مالک، مالکم اجازه کرده هم میشه. خب حالا ما بریم سر اون ملازمه. وقتی بریم سر اون ملازمه، دو احتمال بود دیگه در اون ملازمه. یکی این که ملازمه عقلی باشه، اونجوری که مرحوم میرزا میفرمودن که حرمت تصرف، حرمت مثلا مسبب، حرمت بیع به معنای مسبب، مستلزم سلب قدرت شرعی است بر اون مسبب، و سلب قدرت، سلب اختیار موجب فساده، چون یکی از ارکان صحت معامله، شرایط صحت معامله، ولایت و سلطنت و قدرت و اختیار، قدرت شرعی است مثلا، عدم محجوریت بعد از خلط بین این دوتا. پس جایی که محرم شد، حرمت تکلیفی آمد بر مسبب، بر اون تصرف انشائی و وضعی، این دیگه از اختیار شرعی مکلف آمد بیرون، پس دیگه سلطنت شرعی برش نداره، پس محجور عنه، ممنوع عنه شرعا، پس باطله، چون اون رکن معامل، رکن صحت از بین میره، شرط صحت از بین میره، چون شرط صحت از بین رفت باطل شد. این استلزام عقلی است. اگر نکته ملازمه اقتضای فساد این ملازمه باشه به این بیان که گذشت، این بیان خیلی روشنه، در جایی میاد که این عقد فضولی تا آخر امضا نشه از طرف مالکش و اجازه نشه، اما اگر این عقد فضولی امضا شد از قبل مالکش و مالک اجازه داد، دیگه در اینجا این مسببی که انجام گرفت، این بیعی که انجام گرفت، بیع منتسب به مالک و رضای مالکه، و بیع مسبب منتسب به رضای مالک، این مسبب محجور علیه نیست، مالک محجور علیه نبود، ممنوع شرعا نیست، این ممنوعیت شرعی تا وقتی است که مالک اجازه نداده، چون علت ممنوعیت تصرف در ملک غیر بدون اذنش، به مجرد اذنش و رضاش ولو لاحق. این حرمت ملاک و موضوع حرمت شرعی، حرمت تکلیفی شرعی مرتفع شد. وقتی مرتفع شد قهرن شد این بیعون بقاءن میشه بیعون لیس محرمن شرعن لانه برضا المالک، نه بلا اذن المالک، به اجازت المالک و برضا المالک. و وقت اجازه بید بعد تقریب خلاص میشه، وقتی شد بیع مال، بیع برضا المالک، دیگه بیع محرم نشد، دیگه از اون حالت حرمت آمد بیرون بقاءن. وقتی از حالت حرمت آمد بیرون بقاءن، پس بقاءن دیگه این بیع، این بیع، این مسبب ممنوع و شرعی و مسلوب القدره شرعا نیست، چون مالک اجازه داده، میشه غیر مسلوب عنه القدره الشرعیه. بنابراین وقتی غیر مسلوب شد، غیر مسلوب القدره شد، مشمول ادله صحت. از حالا بعد چون موضوع ممنوعیت از بین رفت، اون شرطی هم که منتفی شد حالا درست شد، اون شرطی هم که منتفی بود حالا اون شرط درست شد. این آقا ولایت داره، این آقای مالک خودش هم هست، مخصوصا اگه بگیم به ما هو بیع المالک مخواد صحیح بشه، نه به ما هو بیع العاقد. مالک آمده اجازه کرده، به ما هو بیعه نه ممنوع عنه شرعا بوده، نه محجور علیه بوده، نه مسلوب القدره شرعا بوده، سائر شرایطش هم محفوظه، پس یقع صحیحا. پس اون ملازمه عقلی بیش از این اختزا نداره که این بیع به ما هو بیع لم یرض به المالک لم یجزه المالک یکون ممنوعا عنه شرعا، نه به ما هو بیع رضی به المالک. پس به مجرد مجیء اجازه دیگه ملاک اون دلالت التزامی از بین میره. وقتی دلالت التزام ملاکش از بین رفت، یقع صحیحا و مشمولا لعدله صحت، یعنی اون رکنی که منتفی بود منتفی است تا وقتی که مالک اجازه نداده، به مجرد اینکه مالک اجازه بده دیگه اون رکن منتفی نیست، محفوظه، باقی است. وقتی باقی شد مشمول ادله صحته، چون مرحوم میرزا با اون ملازمه عقلی کاری کرد که از موضوع ادله صحت بیاد بیرون، چون یکی از شرایط اون ادله صحت منتفی بود. خب این انتفاع اون شرط مادام لم یجز المالک، به مجرد ان اجاز المالک دیگه اون شرط منتفی نیست، محفوظه. وقتی محفوظ شد مشمول ادله است، فیقع صحیحا. این این قبلا گفتیم، قبلا گفتیم که انشاء یه وجود بقایی هم داره، انشاء امور انشائی حالا چی بقایی داره، ولی باید حدوثی باشه تا بقا باشه، نه انشاء که حدوث داشته، مسبب که حدوث داشته، مسبب انشائی اونی که بعد این اجازه میکنه. پس چی چیره اجازه میکنه؟ بقا نداره. پس ما در ما گذشته گفتیم اجازه میکنه، چی چیره اجازه؟ چیزی که نیست اجازه میکنه. او یه بحث دیگری است، بحثا رو قاطی نکنید. ببینید حدوث و بقا و اینا رو دیگه قبول کردیم در بحثای گذشته، اونم مستشکلم از این ناحیه اشکال نداشت، نکات دیگر داخل به این نکته اشکال جواب نکنید. حدوث داره بقا داره دیگه بحثای گذشته است، تکرارش نکنید. اینجا نکته اشکال این بود که گفتش میشد اگر اگر دلیل اقتضای فساد را داشت دیگه این عقد قابل درست شدن نیست، چون معنای فساد اینه که لا یترتب علیه الاثر لو انضم الیه سایر الاجزاء. ما میگیم نه، معنای فساد این نیست مگر دلیل لفظی مفادش این باشه. اگر دلیل لفظی مفادش فساد یک انشائی بود، بله معناش اینه، ولی این فساد را که ما از دلیل لفظی نفهمیدیم، از یک ملازمه عقلی فهمیدیم که بین حرمت و بین فساد. و این ملازمه عقلی هم نکتش این بود که چون وقتی یه چیزی حرام شد، حرمت سبب مسلوب القدره بودنه، مسلوب القدره سبب محجوریته، یکی از شرایط و ارکان صحت و ادله عمومات، مثلا ادله ولو و ادله منفصله، یکی از ادله صحت، شرایط صحت اینه که مسلوب القدره نباشه، حرمت موجب ارتفاع اون شرط میشه، پس یقع فاسدن ولا یکون مشمولا لدلیل صحت. پس باید ببینیم تا کی این مشمول اون ادله صحت نمیشه و اون شرط منتفی است، تا آخر منتفی است یا جایی منتفی است که اجازه نکنه، اما اگه اجازه کرد مالک دیگه منتفی نیست. از زمان اجازه اون شرط هم متحقق شد، خیلی خوب متحقق شد، مشمول ادله صحته، حرمت دیگه از این به بعد نمیتونه رفع کنه اون شرط صحتی را که ایجاد شد و ارکان عمومات و موضوع عمومات متحقق شد. ارکان چارگانه یا سگانه ای که ایشون بیان میکنن برای صحت عقد در بیان این ملازمه عقلی، تمام ارکان جمع شد، انشاء هست، رضای مالک هست، اختیار مالک هم هست، عدم محجوریت مالک هم هست، تمام شرایط جمع شده، از اول بعد میشه ارکان عقد اون سه رکنی که ایشون گفتن محفوظ، عمومات صحت هم شاملش میشه، سببیت هم که عمومات صحت درست میکنه امضا میکنه، پس تمسک به عمومات صحت برای اثبات صحت این معامله به مجرد لحوق اجازه. دیگه اون حرمته نمیتونه اینجا کارایی داشته باشه، اون حرمته مستقلا که کارایی نداشت، کاراییش رو این جهت بود که موجب ارتفاع یک شرطی از اون شرایط بود که اون شرط به مجرد اجازه مالک اون شرط متحقق میشه. خیلی خوب، تا متحقق شد مشمول عدل صحت شد. پس اقتضای فساد در اینجا رو اگر ملازمه عقلی باشه، مادام لم یجزه به مجرد ان یجیز المالک، اینجا دیگه اقتضای فساد در کار نیست، چون ارتفاع اون شرط در کار نیست و این اقتضای عقلی مبنی بود برای اینکه اون شرط منتفی بشه. این اگر ملازمه رو عقلی گرفتی. اگر ملازمه رو عرفی گرفتی نه عقلی، از باب اینکه مثلا اینجوری بگیم کسی دیگه ملازمه وقتی عرفی شد نکته عرفی میخواد، کسی اینجوری ادعا کنه که وقتی شارع نهی میکنه از سببی، از انشائی، از عقدی و این مبغوزشه، شیء مبغوز را و محرم را دیگه شارع امضا نمیکنه و اثر برش جعل نمیکنه، چیزی که نمیخواد، این عرفن معناش اینه یا عقلایی معناش اینه که این را مبغوز داره، وقتی مبغوز داره چرا میاد امضاش بکنه و اثر برش بار کنه و مسبب مثلا شرعی را بار کنه بر این انشاء یا بر اون منشأ و مسبب شخصی، این کار دیگه نمی کنه. عرفن ملازمه هست بین مبغوز داشتن شیئی و بین اینکه اثر وضعی برش بار کنه شاره. اگر مولای چیزی انشاء رو دوست نداشت رو باید نهی کرد، گفت نکنید، زجر کرد عبیدش از اینکه این کار رو انجام بدن، خب این چیز دیگه نمیاد بگه خیلی خوب حالا شما اگر انجام دادید و حرام کردید ولی من اثر برش بار میکنم، دوستش نداره، حالا که دوستش نداشت دیگه آثارش هم بار نمیکنه برش. عرفن اینجوری، عقلا ملازمه ای نیست ولی عرفن و عقلاین اینجوریه. این یه نکته ایست برای اینکه نهی از معاملات یقتضی فسادها. مثلا خب این دیگه بحثش گذشت، تکرار نکنیم، سازگار هست. عقلا مبغوضیت تکلیفی با امضا هیچ گونه تنافی نداره، تقابلی نداره، ولی کسی میگه عرفن اینجوریه، عقلاین اینجوریست که این وقتی اون شد اینم میشه که دیگه امضاش نمیکنه. اگه اینو قبول کردی، بازم این نکته باید ببینیم چقدره این نکته عرفی. عرف دیگه نکته عرفی شد دیگه، نه عقلی. عرف میگه حتی اگر بعد، حتی اگر اونجا ملاک این مبغوضیت عدم رضای مالک بود، چرا مبغوض بود به فضولی و چرا نهی کرد؟ چون مالک راضی نبود. خب بعد که مالک راضی شد بازم مولا میگه نه دیگه اثر بار نمیشه. نکته این مبغوضیت این بود که وقتی که این فعل را انجام داد مالک راضی نبود، ولی بعد مالک راضی شد، گفت عجزتو. اینجا هم باز عرف میگه که همون ملاک ملازمه هست، بازم مولا میگه اینجا هم دیگه من اثر با، حالا که در حین انشاءت تو کار حرام کردی و مالک راضی نبود، صد بارم مالک بگه رضی تو عجزتو، بازم دیگه من اینجا امضا نمیکنم. بدون شک عرف دیگه این اگر عکس ای رو نگه این ارتکاز رو قبول نداره دیگه. یعنی اینجا دیگه عرفی نیست کسی ادعا کنه بعد از اجازه مالک هم باز اینجا شارع در این چنین جایی که نکته اون حرمت و ملاک اون تحریم عدم رضای مالک بوده، حالا رضای مالک بعد آمد، بازم میگه اینجا اقتضی الفساد، میگه لا اقتضی الفساد، اینجا اقتضی صحه. اینجا دیگه عرف میگه نکته نیست که اینجا صحیح نباشه، باید صحیح باشه این چنین معامله ای. پس اگر ملاک این استلزام و اقتضا ملازمه عرفی باشه، بازم ملازمه عرفی خیلی روشنه، بعد از اجازه مالک دیگه این چیز ملازمه عرفی نیست برای فساد. این فساد مادام لم یجز المالکه، اونجا میشه گفت مادام لم یجز المالک این معامله مبغوض مولاست، این نقل و انتقال مبغوض مولاست، وقتی مبغوض مولا شد پس دیگه امضاش نمیکنه، ایجادش نمیکنه، ایجاد اعتباری شرعی، اینو اونجا میشه گفت، این قدره میشه گفت از این مال، بیش از این رو نمیشه ادعای ملازمه عرفی کرد، بلکه عکسش روشنه بیش از این عرفن، که وقتی مالک راضی شد دیگه چه اشکالی داره که این یقع صحیحا ممضن من قبل المالک، یقع صحیحا للمالک، این امضای عرفی در امضای شرعی دیگه در اینجا هیچ خلاف اون ارتکاز و نکات عرفی نیست، بلکه صحتش مطابق نکات و ارتکازات عرفی است. پس بنابراین این بیان از برای این احتمال اول و در اشکالی که بر مرحوم شیخ و مرحوم میرزا شده، این احتمال صحیح نیست و خلط شده در این احتمال بین در این تفسیر، در این اشکال بین جایی که ما فساد را و عدم ترتب اثر را ابتداعا مفاد یه دلیلی باشه بیاد بگه آقا این سبب این انشاء لا یترتب علیه الاثر، اونجا کسی میشه این حرف بزنه، اون استظهار بکنه که لا یترتب الاثر، از اولم که به تنهایی لم یکن یترتب الاثر، لو انضم الیه الاشیاء الاخرى ترتب علیه الاثر. خب پس این مقصود نفی سببیت حتی ناقصه است، و کسی بگه اطلاق داره لو انضم الیه اسباب الاخرى حتی اجازه مالک، اما و الا یلزم اللغویه، لغویت این مفاد فساد یا بطلان یا عدم ترتب الاثر. اما این نکات نکاتی است که جایی درسته این نکات اعمال بشه که ما ابتداعا فساد را و عدم ترتب اثر را در مفاد یک دلیلی داشته باشیم که مجبور باشیم این دلیل را از لغویت بکشیم بیرون، و وقتی بخوایم از لغویت بکشیمش بیرون کشیده نمیشه مگر اینکه حملش کنیم برای این معنای دوم، و این معنای دوم مثلا درش اطلاق بفهمیم. اما جایی که فساد رو ما از دلیل لفظی و منطوق لسان دلیل نفهمیدیم تا اینکه مثلا لغویت و این حرف رو بیاریم، من فساد را به دلالت التزامی عقلی یا عرفی از حرمت تکلیفی معامله فهمیدیم، اونجا باید بریم دنبال اون ملازمه، ببینیم نکته این استلزام، نکته این ملازمه عقلی یا عرفی چیه؟ آیا اون نکته اقتضای استلزام به مقدار عقد فضولی لم یجزه مالک فقط داره، یا عقد فضولی حتی بعد اجازه مالک را هم داره اون نکته؟ اگر اون نکته عقلی یا عرفی در این دومی هم بود بگیم یقتضی الفساد، اگر نبود که نیست، دیدید که نه نکته عقلی هست نه نکته عرفی هست که لا یقتضی الفساد الا حیث لا یجیز المالک، پس این بیان تمام نیست و بیان شیخ تمامه.